بعضی خبرها منتشر میشه، با خودم میگم اگر تو فلان عملیات این سلاح، این تجهیزات بود چی میشد؟ اینجور راحت با بعضی سلاح‌های فعلی میشه تانک زد، میشه هلیکوپتر زد، میشه دهانه آتش دشمن رو شناسایی کرد، میشه از راه دور زد، تکتیر انداز. وقتی یادمون میاد عملیاتایی که با چه سختی برای متر متر باید هزینه میکردیم و میکردید و کم نبود عملیاتایی که با سلاح سبک انفرادی باید میجنگیدیم، با تجهیزات دشمن، تن به تانک، تن به هلیکوپتر. گاهی حسرت میخورم، تو ذهنم میامد که کاش این پیشرفت‌ها اون زمان بود، این سلاح ها در اختیار بچه‌ها، حداقل این موبایلایی که فیلم برداری میکنه، هر کسی یک دوربین فیلم برداری شخصی داره، کاش بود صحنه هایی که تو عملیات های مختلف پیش میامد میشد حداقل اون صحنه ها رو ثبت کرد که در تاریخ جنگ های شرق و غرب بعضیش واقعا بی‌نظیره و اگر میموند بهترین فیلم های مستند و آموزشی، هم مستند هم آموزشی تاریخ و هم بزرگترین منشأ تحولات میشد. صحنه هایی که وسط درگیری میشد ثبت کرد که خب غالبا دوربینا اونجا نبودن. اون چه که الان از فیلم های جنگ مونده یک میلیونیوم قضایای جنگ هم واقعا نیست. کمن فیلم های مستند که تو خود خط و درگیری بودن، اغلب یا قبل از عملیات یا بعد از عملیات یا از دور آتش عملیات وسط معرکه نبود، تا امکانش نبود. طبیعتا جنگ‌های رسمی دنیا اول توپخونه آتش می‌ریزه، هواپیما میره بمباران میکنه، بعد تانک و نفربر زرهی جلو راه میفته، بعد نیروی پیاده میرفت. تو جنگ‌های ما برعکس بود. 7-8 تا عملیات بودم، هیچ عملیاتی یادم نمیاد تانک جلوتر از ما حرکت کرده باشه. 4 تا عملیات مجروح شدم، تو بقیه‌اش هم شهید شدم. ما که هم چیزی ندیدیم، برعکس بود. یعنی بچهای نیروی پیاده رزمی میرفت خط و میشکست. خب وقتی که حسرت یه تجهیزات و پیشرفتای امروز میخورم گاهی، باید با خودم میگم که از یک سر دیگر قضیه نگاه کنیم. خب همون موقع ارتش عراق خیلی از این تجهیزات رو داشت، ما نداشتیم. همه میدادن بهش تجهیزات پیشرفته، از همه جهت بهش میدادن، ولی چجوری میشد که اونا مدام میرفتن عقب؟ و حتی ما یک جایی هم اگر ضربه نظامی می‌خوردیم احساس شکست نمی‌کردیم، اسمش هم شکست نمی‌گذاشتیم، عدم الفتح می‌گذاشتیم. خوی برمیگرده به مسئله ایدئولوژی یک نبرد، مکتب یک جهاد. جمع هر دوش طبیعتاً بهتره، ولی اگر الان به ذهنم میاد که اگه ما رو مخیر کنن این تجهیزات فعلی رو داشته باشیم و پیشرفته‌تر از اینا، اما اون بچه‌ها رو نداشته باشیم، شکست می‌خوریم. اگه این تجهیزات از این موشک‌ها، از این لیزرها، ماهواره‌ها، از همین صنایع الکترونیک هزار برابر پیشرفته‌تر، اصلا همونه که دیگه همه آرزوشو دارن، باشه، ولی دیگه اون بچه‌ها نباشن. اون نگاه نباشه که وقتی میگه داریم میریم که برنگردیم. به نظرم هیچ کدوم از اینا دیگه به درد نمیخوره. بزرگترین قدرت‌های جهانی با این تجهیزات شکست خوردن و سقوط کردن و انقلاب‌ها بدون هیچ تجهیزاتی پیروز شدن. این یک مسئله و معنیش البته این نیست که کاری نباید بشه. جمع این دو تاست که واقعا معجزه میکنه. نکته اول عرایزم یک سند تاریخی خدمتون بخونم که صنایع نظامی و دفاعی و دفاع صنعتی اساساً از تمدن مسلمین شروع شد. یعنی اولین آتشبارهای توپخانه‌ای در ارتش مسلمان ها تولید شده. بعد یا فکر میکنن اینا سلاح‌های غربی و اروپایی است و مثلا بعد هولوش جنگ اول جهانی و یک کمی عقبتر و یک کم بعدتر اینا به جاهای دیگه دنیا صادر شده. اینطور نیست. یک سند تاریخی براتون عرض میکنم، نویسندش سرد جوین ویل هست، در قرن 13 میلادی اینو نوشته، مورخ اروپایی است که در این قرن نوشته، خودش افسر ارتش های جنگ های صلیبیه، یک افسر ارتش اروپایی صلیبی که داره با ارتش مسلمان ها میجنگه. میگه ما با شمشیر و نیزه و حد اکثر منجنیق با سنگ و اینا می جنگیدیم، اما یکی از اولین گزارش هاییه که اینا میگن آقا مسلمونا، ارتش مسلمونا تو جنگای صلیبی سلاحی دارن میزنن که اصلا ما تا حالا ندیدیم نشنیدیم. من این عبارت رو بخونم، میگه که تو خط درگیر بودیم با نیروهای مسلمونا. میدون ارتشای انگلیس، فرانسه، آلمان اینا عمدتا جنگای صلیبی رو رهبری میکردن، یه دوره ای هم اسپانیا و پرتغال، بقیه پیرو و اینها بودن. و این جنگ های صلیبی در یکی از جنگ ها مثلا پادشاه انگلیس اسیر مسلمان ها شده که یه عالم فدیه و پول و اینا دادن تا آزاد شد. در یک عملیات پادشاه فرانسه لویی نهم اسیر مسلمان ها شده. در تمام جنگ های صلیبی مسلمان ها پیروز شدن، غیر از اون اولیش که غافلگیران ها آمدن و قدس رو گرفتن، بقیه همه جنگ های صلیبی مسلمین پیروز شدن. حالا این گزارش رو ببین، چون بحث صنایع دفاعی است، دقت کنید. قرن 13 میلادی که الان 21 میلادی، یعنی 700-800 سال پیش، 7-8 قرن پیش، میگه فرمانده این بخش از لشکرهای یگانه های نیروهای صلیبی فرمانده فرانسوی بود. از دور مشاهده کردیم که مسلمین آتش بر سر روی ما میریزند. به فرمانده گفتن، فرمانده گفت من تا حالا هم چیزی ندیدم، نمیدونم چیه، اصلا اینا رو مسلمان ها دارن میریزن یا یک بلای آسمانی چیزیه. گفتن نه آقا، اگه بلای آسمانی هم هست داره از اون طرف میاد. فرمانده فرانسوی وقتی این صحنه را دید که مسلمانان در حال شلیک آتش هستن، با وحشت اعلام کرد ما قطعا شکست خواهیم خورد، چون وقتی با شمشیر با هم میجنگیم ما عقب نشینی میکنیم. حالا که این سلاح جدید هم که اینا آوردن، شکست ما قطعی است، به فکر عقب نشینی باشید که کمتر کشته و اسیر بدیم. میگه دستور داد عقب نشینی رو سریع شروع کنن. گفته میشد آتش در دیکچه های عراقی بود و با پرتابه های بزرگ و کمان های بسیار عظیم شلیک میشد. مورخ اروپایی جوین ویل میگه این وسیله را بعدها که دیدیم و گزارش آوردن، اینا بشکه بزرگ، مثل بشکه بزرگی بود، دومی بلند مانند نیزه بزرگی داشت، صدایی که ایجاد میکرد شبیه رعد و تندر بود، صدایش به قدر کافی ترسناک بود، مانند اژدهای آتشین بزرگی در هوا پرواز میکرد و از نوری که گلوله هایش تولید میکردند هوا شب مثل روز کاملا روشن میشد، به حدی که ما داخل اردوگاه خودمان را به وضوح میدیدیم. وقتی گلوله سقوط میکرد درون اردوگاه ما منفجر میشد، از آن مایعی جاری میشد و در پی آن رودخانه هایی از آتش در اردوگاه ما به جریان میافتاد و نیروها و خیمه های ما را منهدم میکرد. این مورخ قرن 700-800 سال قبل میگه ما اولین بار تو جنگا سلاح آتشین رو و مثلا اولین توپخانه ها رو ما اینجا دیدیم که مسلمین شلیک میکنن. مورد بعدی، دو تا انگلیسی گزارش کردن از یک جنگ دیگری که میگه وقتی که آتشباری شروع شد سربازان ما ترسیدن، گفتن خدایان آمدن، خدا آمده، بعضیا گفتن شیاطین آمدن، بعضیا ترسیدن رو خاک افتادن به کرنش در برابر آتش ها و اکثرا هم در رفتن و جبهه رو خالی کردن. و میگه اولین بار تو قرن 14 در یکی از این نبردها ما تو یک جبهه پیشروی کردیم و دو تا از این سلاح‌های آتشبار مسلمان‌ها رو ما غنیمت گرفتیم و برگشتیم رو اون مهندسی معکوس انجام دادیم. میگه ما اون وسیله ابزار توپخانه مسلمان‌ها رو که برای اولین بار می‌دیدیم تو اردوگاه خودمون، ببینیم چی این، و شروع کردیم کپی زدن از روی توپ مسلمان‌ها. و این اینجوری بود که قرن 7 میلادی، سال 673، قرن 7 میلادی، یک معمار سوری به نام کالینیکوس به روم شرقی پناهنده شد. 40 سال از تأسیس حکومت مسلمین در سوریه گذشته بود و هنوز قسطنطنیه، کنستانتین، همین اسلامبول، استانبول، در اختیار امپراتوری روم شرقی بود، در اختیار بیزانس بود. کالینیکوس یک غیر مسلمان بود که تو ارتش مسلمان ها کارهای مهندسی میکرده. این یک کپی از آتشبارهای مسلمان ها رو، اسرارش و طرز تهیهش، جاسوسی نظامی و تسلیحاتی، جاسوسی تکنولوژی نظامی به اصطلاح، و میگه به نظر میرسد که کسی که این تکنولوژی رو انتقال داد به ارتش روم شرقی و اروپا یک احتمالم اینه که اینم یک مورد بوده. در سال 673 میلادی این قرار میکنه پناهنده میشه به ارتش روم، به امپراتوری های اروپایی. او اطلاعات سری مربوط به مواد آتشزای جدید رو و نقاشی سلاح‌های آتشبار مسلمان‌ها رو می‌کشه و با نمونه‌ای از مواد آتشزا فرار می‌کنه و اینا رو میره پیش امپراتوری بیزانس که آقا یه چیز خلاصه فروشی آوردم، جاسوسی فروشی معامله میکنم، پول بسیار کلانی میگه بدین تا من اینا رو بدم. این سر سلاحای، یکی از سلاحای مسلمان ها رو که شما هنوز جنگ رو شروع نکردید جبهه شما رو متلاشی میکنن، یکیش اینه. حالا غیر از این که ایمانشون از شماها بیشتره، سلاحشون هم از شما قوی تره، هی دارن پیشروی میکنن، شما دارین فرار میکنین. میگه این باعث شد که امپراتوری بیزانس به کمک این سلاحها بود که توانست چند قرن دیگر در برابر مسلمانان دفاع کند و بیزانس سقوط نکند، با کمک تکنولوژی نظامی و صنایع دفاعی که از مسلمانان جاسوسی کردند. و اقوام وحشی اسلاف هم که از غرب و غرب اروپا، شمال اروپا حمله میکردن، اونا رو هم با همین سلاح میزدن. مسلمان هم که بارها تا کنار دژهای شهر قسطنطنیه بیزانس آمدن، با همین سلاح خودشون ما آتش میریختیم که اینا نیان، و اگه این سلاح نداشتیم قطعا زودتر میگرفتن. و این مون تا زمان عثمانی ها که بعد عثمانی ها آمدن و با شعار اسلامی بیزانس سقوط کرد و گرفتن و دیگه رفتن تو عمق اروپا که میدونید بین 300 تا 500 سال شرق اروپا کلن در اختیار عثمانی بود دیگه. یعنی همین یونان 350 سال حکومت مسلمان ها بود. اتریش همینطور. مسلمان رفتن تا وین، تا اتریش. یعنی یه خیزی دیگه اگه برمی داشته از کل اروپا فقط آلمان و فرانسه مونده بود که دیگه برسن به سواحل اونجا. و از راه دریا مسلمان ها که حتی طرح حمله ناوگان های عثمانی برای فتح انگلیس ریخته شده بود، منتها دیگه اونجا متوقف شدن. الان هم اگه وین برید اتریش، ارتفاعات مشرف به شهر اتریش که الان هم داخل شهر قرار گرفته، هنوز پایگاه پادگان مسلمان ها ترک ها اونجا هست بقایاش. میگه این وضعیت تا قرن نیمه قرن 15 میلادی ادامه داره. جنگجویان صلیبی آتشبار مسلمین، مهندسان ایرانی و عرب و شمال آفریقا و اندلس همه تو این قضايا دخالت داشتن. بیزانسیایی هم میگفتن جالبه، گفتن تو ارتش صلیبیا گفتن نگین آتشبار و سلاحهای عربی یا اسلامی، این تبلیغ برای اونا میشه، بگید که آتشباری یونانی و اعلام کنید اینا از یونانیا گرفتن، اینا اختراع خودشون نبوده، یک جور جنگ روانی. خب میگه که اولین بذر نطفه های اولیه صنایع نظامی و دفاعی در آثار شاگردان امام جعفر صادق سلام الله علیه تو آزمایشگاه شیمی او مثل جابر ابن حیان و ایناست. حضرت امام صادق علیه السلام میدونیم بیش از 4000 شاگرد داشتن در حدود 15 رشته علمی که بعضی از اینا اصلا شیعه هم نبودن. از جمله او حلقات درس همین علوم تجربی و علوم طبیعی هم بود، یکیش هم شیمی بود. حلقه شاگردان امام صادق که این مطالعات شیمی داشتن، آزمایشگاه شیمی داشتن. قرابه های همین آزمایشگاه شاگردان امام صادق علیه السلام 150 سال بعد 200 سال بعد در کوفه و در مدینه پیدا شد. همین لوله‌های آزمایش، دستگاه تقطیر فلان، اولین جرقه های علم جدید در واقع علوم تجربی، علوم ریاضی و طبیعی و به خصوص شیمی جدید اونجا زده شده. مورخ غربی می‌نویسه باید بگیم اولین آجر صنایع دفاعی امثال جابر ابن حیان اولین اسیدها رو تولید کردن، اسید نیتریک و نیترات پتاسیم چی. دستنوشتهایی که از اون موقع مونده نشون میده بنیان شیمی جدید دانشمندان شاگرد مستقیم یا با واسطه امام صادق سلام الله علیه، و حتی آزادی قدس از دست صلیبی ها با همین سلاح ها صورت گرفت. سند بعدی صلاح الدین ایوبی که میره در قرن 12 میلادی، یک تحول دیگه تو علم آتشباری و سلاح‌های دورزن و نقطه‌زن دقیق نسبت به حالا تکنولوژی اون موقع ایجاد میشه. میگه که مسلمین سلاح‌های آتش‌زا به کار میبرند. یک تکنسین دمشقی مهندس سوری مسلمان اهل شام دیکچه نفتی ساخت که همه برج‌های دژ جنگجویان صلیبی را یک به یک ظرف 3 روز تخریب کرد و خط ما سقوط کرد. آتشزاهای محتوی باروت در میدان نبرد المنصوره در 1249 نیمه اول قرن 13 میلادی عامل تعیین کننده در شکست ما بود. و این شکست باعث شد پادشاه ما، شاه فرانسه لویی نهم به اسارت مسلمانان درآمد. یه شاه انگلیس هم دارید، ریچارد شیردل که ترسو بود بهش میگفتن شیردل. یک شاه انگلیس، یک شاه فرانسه اسیر مسلمان ها شدن. تفوق و برتری مسلمانان در صنعت نظامی و استفاده از سلاح‌های پیچیده بر ما بسیار آشکار بود و به پیروزی مطلق آنها منجر شد. اینا تکنولوژی صنعتی سلاح‌های دفاعی رو و هجومی رو می‌بینن و بمباران شدن رو می‌کشن. تا یک تمدنی تو همه ابعاد رشد نکنه، صنایع نظامی که فقط رشد نمی‌کنه، صنایع نظامی پایه‌هاش فیزیک، شیمی، ریاضیات، پزشکی به جای دیگه سرایت می‌کنه، آثارش رو نشون میده. در تاریخ جنگ‌های دنیا ببینید بیش از 70% اختراعات بزرگ در دوران جنگ‌ها اتفاق افتاده همه جای دنیا. تو پزشکی انواع واکسن‌ها، بیماری‌ها، فلان، انواع ماشین‌ها، ماشین پرنده، ماشین دریایی به قول خودشون، سنجش مسافت، فاصله، ارتباطات، همه اینا. همین اینترنت هم که می‌دونید نمونه اولیه‌اش تو ارتش، به خاطر اینکه می‌خواست بی‌سیم‌های مختلف رو، شبکه‌های مختلف بی‌سیم رو به هم وصل کنن و بتونن یک کمیته، یک اتاق فرمان مشترک تشکیل بدن، اصلا اینجوری شروع شد اینترنت. تقریبا پیشرفت‌های صنعتی و فنی و تکنولوژیک در شرق و غرب تاریخ حول و حوش جنگ‌ها و نتیجه جنگ‌ها بوده. کشور خودمون صنایعی که یه جوری مربوط به دفاع مقدس بود تو 7-8 سال اینا پیشرفت زیاد کردن. چرا؟ چون جنگ مشکل داشتیم، به ما ندادن و ما باید به دست می آوردیم. فقط بحث نظامه نیست، تا تو رشته‌های دیگه پیشرفت نکنه، کتاب تفکر علمی بین دنیاگرایی و دینگرایی، من دارم از اون نقل می‌کنم، صفحه 47 تا 50 دوستان دقت کنید، میگه حکومت‌های مسلمان اولا نسبت به حکومت‌های اروپا و غرب متساهل و اهل تساهل بودند، کمتر دنبال جنگ بودند، بیشتر دنبال علم بودند و ابا هم نمی‌کردن، محصول کار علمی و اختراعاتشون رو می‌دادن به همه، تا وقتی که جنگ شد بین ما و اونا، بعد بستن دیگه، چون ما دشمن هم شدیم. و الا اینا قبلش هر کس هر چی می‌خواست میتونست بره تو دانشگاه‌های کشورهای اسلامی یاد بگیره و میامد. میگه که در همه رشته‌ها ما ظرف 3-4 قرن از مسلمان‌ها یواشکی آشکار و آشکار، آشکار یا پنهان آموختیم، ولی با اینا بد تا کردیم. تمام اون چه از اونا آموختیم با اون چه که بعد خودمون اضافه کردیم علیه خود مسلمونا در استفاده شد. حالا تازه اون موقعی داره میگه، حالا که خیلی واضح تر شد دیگه که ما عقب افتادیم اونا جلو افتادن. ببینیم حالا باز امثال شماها این عقب افتادگی رو میتونین جبران کنین که ما تا 50 سال دیگه دوباره بشیم قدرت‌های اول علمی صنعتی نظامی در جهان که در خدمت توحید و عدالت و بشریت به کار بیفته، نه علیه اونا. جبهه توحید رو مسلح کنه، جبهه عدالت رو. حالا میگه نه فقط نظامی، در معماری، در بازرگانی، در پزشکی، همه ما شاگرد بودیم مسلمان ها معلم قرنها. انجمنهای بازرگانان مسلمان در بیزانس تأسیس شد. بازرگانان از سوئد تا انگلستان به دنیپر سفر میکردند و از بازرگانان مسلمان قواعد تجارت جهانی را میاموختند، چون تجارت جهانی دست مسلمان ها بود. از مصر فاطمی و شهر ایتالیایی امالفی در قرن 10 و 11 میلادی روابط نزدیک بازرگانی برقرار شد. تاق رومی اوجیوال آرش که همین آرش، عرش، همین عرشی که ما میگیم هم عرب هست، این اصلا اون آرش هم یا ریشه احتمالاً عربی باید داشته باشه، به معنی همین تاق یا تخت، تخت رومی، تاق رومی، آرش رومی، عنصر اصلی معماری گوتیک که به عنوان معماری رومی یونانی شناخته میشه، که الان هم سمبول اصلی معماری غربی است. یعنی تو آمریکا شما میرید تو واشنگتن مقرهای حکومتی به شکل به سبک معماری رومی و یونانی ساخته شده. و میگه حتی مدل‌های اصلی و اولیه معماری رومی و یونانی از مسلمانان به اروپا بعد از قرون وسطا منتقل شد، بعد به رنسانس منتهی شد. عناصر اصلی معماری گوتیک از طریق سرزمین‌های اروپایی که در اختیار مسلمانان بود وارد اروپای مسیحی شد. آلوین کلیسایی که در چنین تاغهایی در آن ساخته می شد، در مونته کازینو در 1071 در قرن 11 میلادی اساسا معمارش مسلمان ها بودن، به سبک معماری رومی یونانی می ساخت، چون اونا گفتن از این معماری که شما دارید به ما بدید. می گفت ما انواع معماری ها داریم اینجا انجام میدیم تو جهان اسلام، یکیش هم این معماری رومی و یونانیه. بعد میگه حتی ما وقتی که تو اروپا میخواستیم ساختمون به سبک معماری رومی اروپایی خودمون بسازیم، معمارای مسلمان میامدن برای ما میساختن. بعدن کم کم دیگه ما خودمون یاد گرفتیم، از دست اونا خارج شد. نمونه دیگه میگه شبه جزیره ایبری، همین آندلوس، اسپانیا و پرتغال، که در نتیجه چند قرن حکومت عموما اهل تساهل مسلمانان روابط دوستانه ای برقرار شد و گوش کنین، هرچه از ابزار و صنایع در کشاورزی، آبیاری، مهندسی هیدرولیک و صنعت که بخش اصلی زندگی روزمره در اروپای جنوبی یعنی اروپای اسلامی بود که اونا زندگیشون همش با همین ابزار و صنایع میگذشت و نظرات مسلمانان، نظریات مسلمانان در این زمینه‌ها و زمینه‌های دیگر همه از اسپانیا و ایتالیا که سیسیل و جنوب ایتالیا دست مسلمان‌ها بود، همه از جنوب اروپا به شمال اروپا منتقل شد. توی دوران اروپا دو بخش بود، اروپای شمالی اروپای غیر صنعتی بود و فقیر، اروپای جنوبی که اروپای مسلمانان بود اونا کارخانه های نساجی داشتن با 10-11 هزار کارگر، صنایع آبرسانی داشتن، قطب نما داشتن، یعنی عملا آغاز تکنولوژی بود و کتابخانه های با 1 میلیون جلد کتاب و حمام عمومی و باغهای زیبا. حاکمان دست نشانده این انتقالات علم و ابزار و تکنولوژی را از جنوب اروپا، از جهان اسلام به شمال اروپا که صنعت نمیفهمید، نه در جنگ نه در غیر جنگ، معماریش هم از اونا کمک میگرفت، کنترل نمیکردن. آنجا که مسیحیان تأسیسات مسلمانان و ابزار اونها را تحویل میگرفتند و اونها را در قرنهای بعد در دستور کار خود حفظ کردند، از سوی بعضی از حکام ترغیب شدند و الا اکثر حاکمان میگرد در شمال اروپا به فکر حتی کپی برداری از مسلمان هم نبودند، اینقدر ذهنشون فلج بود. حتی میگه دانشمندان مسلمان جنوب به شمال اروپا اونجا شرکت‌های خصوصی مثلا به قول امروزه یا شرکت‌های خصوصی را می‌انداختن، می‌رفتن اونجا پول دریافتن و اونا آموزش می‌دادن، براشون مدرسه می‌ساختن. نمی‌دونم می‌دونین دانشگاه، خودش میگه دانشگاه سیار و کتابخانه سیار مسلمان‌ها از جنوب اروپا می‌آوردن شمال اروپا. اولین ترجمه‌ها در همین علوم جدید توسط آلبرت کبیر، توسط اونایی که به عنوان پدران علوم تجربی جدید در غرب اسمشون می‌برن، کیان فرانسیس بیکن و قبل از او کی راجر بیکن، اینا همه کپی و ترجمه از رو آثار مسلمان. اصلا راجر بیکن پدر علم تجربی و صنایع و علوم تجربی جدید در غرب، این تو دانشگاه‌های اسلامی درس خوند و وقتی از جنوب آمد به شمال اروپا با ابا عمامه آمد که پوز میده که مثلا ما رفتیم دانشگاه‌های مدرن، ما تو دانشگاه‌های مسلمان‌ها بودیم، مثل که حالا میرن کراوات می‌بندن برمیگردن میگن این رفته خارج. حالا اون سابقه دیگه این چیزا بود، یا حالا که هر سالی در 12 میلیون مردم همه دارن میرن و میان، اون زمان ها خیلی هر کی خارج بود میگفتن دیگه از خارج آمدن، نمیگفت که مثلا دستشویی های مسترهای رستوران خارج داشته میشسته تفلک، خارج بوده. میگه که سیستم آبیاری مسلمانان با کارهای هیدرولیک و ماشین های آبکش پایه کشاورزی جدید در اروپا شد و جهان جدید آغاز شد. تأسیسات دیگر مسلمانان و کارخانه هایشان هم بعد از سقوط اندلس به دست صلیبی ها، همچون کارخانه های عظیم کاغذسازی به دست صلیبی ها افتاد. خب این یک نمونه سند تاریخ که ببینید، چون تصور بعضی هایی که اینا همیشه اینا درست کردن، اینا اختراع کردن، همیشه اینا شروع کردن، ما عقب بودیم در طول تاریخ و علتش هم مذهبی بودن ما مثلا بود. جیمز پارتینگتون شیمیدان بزرگی که از پدران شیمی جدید در غربه، میگه جنگجویان صلیبی معتقد بودن گول سلاح‌های جدید مسلمانان در جنگ‌ها وارد هر جبهه‌ای شود معادله قوا تغییر می‌کند. گلوله‌های آتشین آنان به هر سپاهی اصابت کند حتما شکست خواهد خورد، حتی اگر ما چند برابر آنان باشیم. به یک عبارت جیمز پارتینگتون شیمیدان میگه که ما اون موقع اینا داشتن راجع به بحث می‌کردن، در حالی که اسناد تاریخی نشون میده 150 سال قبل از اون مسلمانان در اولین جهاد از این سلاح استفاده کردن و ما رو شکست دادن. اما تأثیرات آن مثل این بار که ما دیدیم رعب‌آور نبود، به دلیل عنصر سری که در سلاحاشون به کار گرفتند. سلاح گرم اختراع مسلمان های. از زمانی که مسلمانان باروت را وارد جنگ کردند، مهندسان نظامی بازی تازه ای را در عرصه جنگ شروع کردند. قرار شد ما هم گروه های مهندسی تشکیل دهیم، صنعتگران، فلزکاران، نجاران، ریختگران برنزی، صنعتگران نفتی و همه تحت فرمان مهندسی نظامی شروع به کار کردند در اروپا برای که به مسلمان ها برسیم. این مهندسان عملا مسئول مستقیم و پاسخگو در برابر فرمانده سپاه صلیبی بودند. نیروهای ما محاصره شده بودند، نقش مؤثر باروت و سلاح‌های جدید مسلمانان در کوبیدن ما وقتی ما را مأیوس کرد که بعد از همه برنامه ریزی‌ها و لشکرکشی‌ها و سازماندهی‌های من شهر آکره هم توسط مسلمانان محاصره شد و سقوط کرد. نقطه پایان جنگ‌های صلیبی. در این محاصره ما از منجنیق‌هایی که از سلطان سلاطین مسلمان گرفته بودیم از اونها استفاده کردیم. مثل خود آنان ظرف‌های سفالی را از یک ترکیب انفجاری پر کردیم و به سوی آنان پرتاب کردیم، اما هرگز اثر سلاح‌های آنان را نداشت. آنان با همین سلاح دیوارهای شهر را تخریب کردند و وارد شهر شدند و ما شنیدیم سلطان مسلمانان 1000 مهندس را به کار گرفته است. یعنی یک تشکیلات، یک دانشگاه وسیع نظامی رو دشمن داره میگه. ابن خلدون در 1377 میلادی گزارش میده که شهر سیجیل ماسا به دست سلطان ابو یوسف یک قرن قبل از این قضیه چگونه با توپخانه های مسلمانان آزاد شد. ابن خلدون میگه سلطان اسباب محاصره و ظرف‌های باروتی به نام هندوم نفت را نصب کرد. توپ‌های کوچک که به آن حصه میگفتند فلزی را پرتاب میکرد. این توپ‌ها از درون خزانه پرتاب میشد که در جلو آتش برافروخته از باروت بود. اما توپ‌ها ناگهان به این جبهه نیامد. باروت آن در آن زمان محصولی آشنا بود و در دیکچه‌های آتش در جنگ‌های صلیبی قبلی به کار گرفته بودیم. اما در این جنگ جدید سلاح جدیدی وارد شد. میگه ما تو هر جنگ صلیبی جدید چند تا سلاح جدید وارد می‌کردیم که صلیبی‌ها شکست می‌خوردن. این مسئله علم دینی و تکنولوژی اسلامی و صنایع دفاعی و حرفا، خب اینا دغدغه دو سه قرن اخیر مسلمان‌هاست. از وقتی که ما توی یک دو سه قرن عقب افتادیم، شما فکر نکنید بحث اسلامی کردن دانشگاه و علوم و چه علوم انسانی چه علوم فنی، اینا هم اختراع انقلاب اسلامی بوده. اینا از قبل توی 100-200 سال از مصر تا هند و از عثمانی تا حتی جزیره العرب مطرح بود. دانشمندان مسلمانی توی قضیه بحث کردن، مقاله نوشتن، کنفرانس گذاشتن. منتها توی 100 سال اخیر اینا بعد از انقلاب اسلامی که انقلاب در ایران پیروز شد، اولین حکومت اسلامی جدید تشکیل شد و همین به حساب ارتش اسلامی و سپاه و بسیجی چیزا تشکیل شد، یه مرتبه دوباره این فکر که این زغالی که نیمه خاموش شده بود دوباره گداخته شد و گر گرفت. درست همون سال انقلاب ما از هم آخر سال 57 اولین حداقل اون موقع اولین سمینار همون 1978 توی همین مکه حتی تشکیل شد. دیگه از همون سال به سال 1980 81 82 در اسلام آباد سمینار راجع به برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها که چجوری اسلامی بشه و مشکلات تمدن مسلمین رو امروز حل کنه. در داکا راجع به تحول کتاب‌های درسی، در جاکارتا راجع به اصلاح روش تعلیم تربیت و تدریس و مسئله اسلامی کردن علوم و معارف، مسئله بحران در تعلیم تربیت دانشگاه‌های اسلامی مطرح شد که چرا ما ترجمه زده و وابسته ایم، چرا ما همش وارد میکنیم، ترجمه میکنیم، مصرف میکنیم. تا تولید نکنیم ما نمیتونیم تمدن سازی بکنیم، تا به قدرت نرسیم نمیتونیم بیستیم سر پا، و اگر به قدرت علمی نرسیم ما نمیتوانیم استقلال علمیمون رو حفظ کنیم، و اگه استقلال علمی نداشته باشی استقلال اقتصادی نخواهی داشت. حالا تو ایور هی شعار بده ولی اقتصادت وابسته باشه، علمت هم وابسته باشه، عملا تو بساب به قول کشتگیرا زیره خمت دست دشمنه، هی باید از او گدایی کنی. این حرفی بود که امام با صدای بلند همون اول انقلاب گفت، تازه ما حالا داریم میشنویم. و همینطور بحث برنامه درسی، تربیت معلم رو چیکار کنیم، تو علوم اجتماعی علوم انسانی چیکار کنیم، تو علوم طبیعی چیکار کنیم، نسبت اینا با اسلام چیه، بحث تو فلسفه، ادبیات، هنرهای زیبا، مفهوم دانشگاه اسلامی، بحث آفاق جدید در آموزش پرورش، در آموزش عالی، بحث جامعه شناسی نسبتش با اسلام چیه، اقتصاد با اسلام چیه و نقد ادبی نسبتش با اسلام چیه، تاریخ، تفسیر فلسفه تاریخ اسلامی و غیر اسلامی. این بحثا پس بعد از انقلاب ما دوباره گر گرفت و الا از 100-150 سال قبل که مسلمین هی ضعیف و ضعیف‌تر شدن و فرو پاشیدن و تمام جهان اسلام بین 3-4 تا قدرت غربی، یعنی بین انگلیس، فرانسه و روسیه کلن تقسیم شد همش. بعدم که صهیونیسم تشکیل شد، آمریکایی‌ها سر کله‌شون پیدا شد، این بحث فعال شده و اتفاقا خیلی چشمشون و حواسشون هم الان به ماست. فرض کردم در چند کشور که من اینو دیدم، استادای دانشگاه مسلمان، حتی غیر مسلمان، حتی هندو، بت‌پرست، مشرک، حتی کمونیست، اینا دارن مسائل دانشگاه‌های ما و صنایع ما رو دارن پیگیری می‌کنن. خودتونم حتما دیدید یا خوندید، از سودان تا بوسنی تا مالزی هم مسلمان و کشورهای غیر اسلامی هم که انقلابی بودن، یعنی دانشگاهی‌های انقلابی دارن که اغلب چپن، صریح میگن آقا شما اگه تو قضایای نمیدونم هسته‌ای، ماهواره، کجا و اینا این کارهایی که شما کردید به همه جهان غیر استعماری امید دادید، چون تو ذهن همه کردن اینا تو این 100 سال که فقط آمریکا، شوروی، غرب، اینا فقط این کارا رو میتونن بکنن، هیچ کس دیگه نمیتونه. تا اینا نخوان هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. شما نشون دادید خیلی کارا میشه کرد، همه چی رو میشه به هم ریخت و میشه معادله ها رو تغییر داد. اینا امید بستن به این قضیه و من اینو بارها شنیدم به شما. همین ماهوارهایی که رفت به فضا، که صنایع دفاعی الکترونیک هم نقش داشت، همین مسائل هسته‌ای، اون مسائل نانو تکنولوژی، اینا مسیر جهان رو تغییر خواهد داد. یعنی اگر تا 20 30 سال دیگه این مسیر با قدرت ادامه پیدا کنه، چرا میام چهار تا فیزیکدان ما رو اول انقلاب متحری و بهشتی میزدن، حالا میام فیزیکدان میزنن؟ برای که از این ناحیه هم احساس خطر دارن میکنن، معادله قوا عوض میشه. حالا اینا چون خودشون میدونن با بمب اتم دارن 60 70 سال دنیا رو غارت میکنن و اگه رقیب اینا باشه معادله قوای جهانی کلا تغییر میکنه. کیسینجر هم آخرین نمونهش گفت اگه اینا به بمب اتم برسن جهان جدید دیگه شروع خواهد شد، یعنی دوره ما تمامه. در این حال هر چی ایول میگن آقا ما بحث بمب اتم نیست، اینا میگن از تکنولوژی شما بمب اتم ندارید، ولی از این تکنولوژی، این قدرتی که پیدا کردید، این که ثابت کردید ما میتوانیم همه کار بکنیم، اینه که ترسناکه. این از بمب اتم خطرناک تره. خود بمب اتم جرأت استفادهش رو ندارن. مثلا پاکستان هم آمریکایی‌ها بهش بمب اتم دادن، به هند هم روسا دادن، به چین هم اول روسا دادن، به انگلیس و فرانسه آمریکایی‌ها دادن. اینا هیچ کدوم خودشون تولید نکردن. اسناد تاریخی باید ببینید. آمریکای شوروی هم اینا رو از مهندسای نظامی ارتش هیتلر آلمانا گرفتن. آلمان که شکست خورد، بین شرق و غرب تقسیم شد، نصف مهندسای نظامی و شیمی داناش و آمریکایی‌ها بردن تو آمریکا، نصفش هم روسا بردن اونجا. برای این دوتا یکی گفتن باید برای ما ماهواره و موشک ماهواره بر بسازی، یکی هم بمب اتم، چون این دوتا با این دوتا ما بر جهان مسلط میشیم و شدن. ولی بمب اتم داشته باشی و اراده انقلابی نداشته باشی، پایگاه مردمی نداشته باشی، ایدئولوژی محکم نداشته باشی، به درد نمیخوره. میشه این هم الان 7 8 تا کشور بمب اتم دارن، چیکار مگه میتونن بکنن؟ از یک چیزی دیگه میترسن، این قدرت که پشت این قضیه است. این مسئله فقط یک جنگ قدرت نیست، مسئله مکتب میفرمان استقن ام من شئت و کن نذیره، اثبات کنید به اونها وابسته نیستید. هر کی که میخوای مثل او باشی یا از او قوی تر باشی، اولین تصمیمت این باشه که تا آخر تقلید نمیکنه. مستقنی شو، قوی شو، خودت تولید کن، اول کپی بردار، اب نداره، یاد بگیر، ولی بعد باید حرکت کنی، باید بزنی جلو. کن نظیره، عزت و استقلال، این شرط اوله. همون ما میتوانیم که امام گفت القنا عن الملوک افضل ملک، اگر توانستید از قدرت‌های جهانی و از قدرت‌ها مستقنی بشید و بی‌نیاز بشید، رو پای خودتون بایستید که نتونن تحریمتون کنن، نتونن تهدیدتون کنن، این افضل ملک، این بالاترین قدرت. تا وقتی که اینا ما رو تهدید به تحریم میکنن، معنیش اینه که دانشگاه‌های ما و پژوهشگاه‌های ما به وظیفه‌شون کامل عمل نکردن. وقتی که دیگه هیچ قطعه این نباشه که اونا بگن تحریمتون میکنیم، اون لحظه دیگه تمدن سازی اولین پیروزی، اولین منزلش رسیده دیگه. دیگه هیچی نیست که ما رو بتونی تحریم کنی باش. اون قطعه‌هایی که تحریم میشه اونا رو باید بسازیم. به هیچ پیشرفتی قانع نشید. متوقف نه، هیچ وقت ترمز نکنید. من عجب به عملهی احبط اجره. کسی که به اون جایی که رسیده، چهار تا موفقیت به دست آورده، دماغشو پرباد بشه، سرشو بالا بگیره، بگه بچه دیگه. فرمودن هم پاداش و اجر ضایع خواهد شد، هم چه کس می‌خوری. عملگرایی لازم است، اما اعجاب به کار خود، نوشابه باز کردن برای خود که ما دیگه ازی بهتر نمیشیم، هم بعد معنوی کار رو خراب میکنه، اهبت اجره، پاداشش رو ضایع میکنه، هم عقل رو فاسد میکنه و اصلا ما رو احمق میکنه. میفهمن هر تشکیلات از خود راضی یک تشکیلات احمق است و حتما شکست میخورد. هر انقلاب، هر حکومت، هر مدیریت، هر تشکیلات، هر شخصی که از خودش راضی است، میگه ما که دیگه مشکل نداریم، هم احمقه، در دنیا شکست میخوره، دشمن ای رو میزنه زمین و هم در آخرت دچار یک خصلت بد اخلاقی است. عیب هایی که از دیگران روش مانور میکنید و اشکالات خودتون رو کوچک میشمارید، این یعنی شکست و نابودی. هر ضعف معنوی یا مادی یا علمی یعنی شکست. تعبیر عجز، بی عرضگی، مؤمن وقتی به عهده میگیره نره بگه نشد، باید بگی شد. شهید پدر موشکی، شهید مقدم، دوران جوانیش داره میگه که من این کارو باید بکنم. گفت موشکایی که اسرائیل رو میزنه ما باید نقطه زن درست کنیم. حالا خودش شهید شد، رفت موشکاش کارو خودشو کرد. با این موشکای همین تلاش ها اگر نبود و او و همراهانش و دوستانش رو دیگران هر کس تیر کار میکنه، خب اگه اینا نبود ما نمیتونستیم اینقدر محکم وایستیم که اینا با گردن کلفتر میامدن جلو دیگه. وقتی زورش بیشتره حرفشو میاره جلو، حال ما فوق شهید میشیم دیگه، ولی پیروز ممکن نتونی بشی دیگه. العجز شرمتیه، تشکیلات بی عرضه به هیچ ارگز نمیشه اعتماد کرد. بی نظم و بی عرضه، شرمتیه، بدترین مرکب، متیه و مرکبی که ابزاری که سازماندهی که تشکیلاتی که نشه بهش اعتماد کرد روش سوار شد و ازش کار کشید، این یعنی شکست. عجز و ناکارآمدی، بی عرضگی همه چیز را ضایع میکند. فرمودند هر کس هر مسئولیتی رو به عهده میگیره باید پیروز شه. گفتی من این کارو میکنم باید بکنی، شب و روز نخواب، ادامه بده، باید این پروژه حل شه. ما زمان جنگ فرمانده داشتیم اجازه نمیداد که برین، یا خودش هم که میرفت همینجور بودش که ما رفتیم و از دور دیدیم، نمیدونم، به نظرم میرسه نخل بود، شایدم ستون برق بود، شایدم چی بود اینا، ولی بالاخره یکی از این دو سه تا بود. میگفت برو که دیگه برنگردی، یا میری خونتون، شهر دیگه پاتو اینجا نمیگذاری، یا وقتی بهت میگن برو از اونجا گزارش بده باید بری. درست میگفت باید دست بزنی بهش، باید دست بزنی به جاده، دست بزنی به درخت، بعد بیا بگو این جاده اینجوری بود، درخت بود. تخمین نمیخوام برای من بزنی، چون فردا سر این تخمینای تو همین مسافت ممکنه 15 نفر، 30 نفر، 40 نفر شهید شن. یا میری دقیق از نزدیک دست میزنی و میبینی و به من میگی اونجا چیه، یا دیگه نمیخوامت. با عرضه تو جنگ صفین نقش شده از تعمیر به یک کسی ماموریت حفظ پل دادن، رفت این رفت و نصف روز بعد برگشت و اصلا قیافش نگاه کردن نقش شده، گفتن که بدم میاد از اینجا، من این پل به تو سپردم که نگر داری، آمدی به من با لب و لوچه آویزون که آقا ببخشید، آقا ببخشید که الان ما بخشیدیم. خب این پل با یه عالمه با زحمت گیرش آوردیم، چطور پل از دست دادی تو؟ از تعمیر فرمود یه کاری نکنید که بعد معذرت خواهی کنید. ایاک ان تعتذر، یعنی هر کس هر کاری تو کارخونه، توی مزرعه، توی صنایع دفاعی، تو آزمایشگاه، مهندسی، پل، معدن، هر کشتی میسازی، ماهواره میسازی، ایاک ان تعتذر، کاری نکنید که مجبور بشید به عذرخواهی. همه محاسبات و دقت ها که باید بکنید، کار باید درست و تمیز انجام بشه. فرصت های تاریخی اجتماعی محدود و مشروط و از دست میره. اعجز الناس آمنهم لوقوع الحوادث و هجوم الاجل، عاجزترین آدما و مسئولین، عاجزترین تشکیلات ها الکی خاطر جمع میگن مشکل نیست، همه کارا درسته، اینا بدبخت ترین مدیران. مدیر باید منتظر وقوع حوادث پیش بینی نشده باشه و الا در معرض هجوم اجل قرار میگیری، نابود میشی و شکست میخوری. نگران باشید و سناریوهای مختلف تو ذهنتون باشه. آمنهم لوقوع الحوادث، کسی که از همه خاطر جمع‌تره، مطمئنه که نه آقا هیچ مشکلی نیست، او از همه عاجزتره. در این حال اونجایی که باید شتاب کرد شتاب، اونجایی که باید عجله نکرد شتاب کنید، شتاب زده نباشید. یه فرقی بین شتاب و شتاب زدگی. شتاب یعنی تنبلی نباشه، امروز و فردا نکنی. شتاب زده همطور بدونی که محاسبه کنه سرش میندازه پایین میره. فرمودن هم او که بدون مطالعات کافی کلش میندازه پایین، میخواد زود نتیجه بگیره، نمیفهمه چه کاری چه وقت، هم او نادانه، هم او کسی که تکلیف روشنه دیگه الان وقتشه. یک ساعت هم نباید تأخیر بندازی، یک ساعت تأخیر خیانت. ببینید دستورات تشکیلاتی اهل بیته، ما متاسفانه ارادتمون به اهل بیت در حد عزاداری و زیارته، بیشتر نیست. ایاک والعجل، بپرهیزید از شتاب زدگی، فانه عنوان الفوت و الندم. هر جا شتاب زده عمل کردید زودتر از وقتش، هنوز مطالعاتت کافی نشده، تکمیل نشده، میزنی به سیم آخر و میری جلو. فرمودن مطمئن باشید هر جا زودتر از وقتش بدون مطالعه و حساب کتاب کافی عمل میکنید، قطعا اون چه که نتیجه خواهد شد، الفوت یعنی منافعت، کارتون از دست میره، نابود میشه، شکست میخوره، و ندم، پشیمان میشید. ندامت و از دست دادن منافع، از دست رفتن سررشته همه کارا، مقرونون بالاثار. اگه شتاب زده بدون مطالعه پروژه رو شروع کنی، پروژت شکست میخوره. خرج میکنی، از زحمت میکشی، هزینه میکنی، شکست میخوری. این شتاب زده است. از اون طرف شتاب باید کرد. اصاب متعنن او کاد، اخطأ مستعجل او کاد. خیلی تعابیر عجیبی اینا. فرمودن اونایی که اهل تعنی ان، دقت، عقلانیت، مطالعه، نظم، آزمایش، بعد نتیجه گیری، بعد ورود به عمل. کسی که اینجوری عمل کنه، متعنی، یعنی اهل تعنی و تأمل و تفکر و مطالعه باشه، اصاب اوکاد، به نتیجه میرسه یا به زودی به نتیجه خواهد رسید. یعنی یا امروز اگر نه فردا میرسه. اخطأ مستعجل اوکاد، شتاب زده ها که بدون محاسبه و مطالعه کافی همطور میرن وسط یک پروژه‌ای، چه نظامی، چه اقتصادی، چه مدیریتی، چه تربیتی، اخطأ اوکاد. یا امروز شکست میخوره و خطا میکنه، یا فردا در اولین فرصت. شکستش ولی قطعی است. تعنی و تفکر که باشه، به هدف میزنی یا به زودی خواهی زد، به ثواب میرسی یا به زودی خواهی رسید، ولی تأمل و تعنی. از اون طرف فهمودن اینا که تنبلی میکنن، یک کار رو باید الان انجام بدن، هی میندازن فردا پس فردا، اینم شکسته. مسئله مشاوره در کار و پروژه های علمی است. لیکن آثر الناس عندک من اهدا الیک ایبک و اعانک علی نفسک. تشکیلات هایی که از مشاور و منتقد میترسن، منتقد و مشاور را حذف و طرد میکنن، اینا حتما شکست میخورن. لیکن آثر الناس عندک، نزدیکترین آدما به مسئولین هر تشکیلات باید منتقدترین اونا باشن. آثر الناس یعنی برگزیده ترین آدما، یعنی نزدیکترین حلقه به مدیران هر تشکیلات کیا باشن؟ من اهدا الیک ایبک، کسی که به تو هدیه میده عیباتو، میگه آقا تشکیلات این عیبا رو داره. یک کسی عیبتو میگه، به جایی که طردش کنی، براش پرونده سازی کنی، تهمت بزنی، بگو آقا جناب علی تا حالا 4-5 بار اومدی، انتقادای خوبی کردی، پیشنهادای خوبی دادی، شما یکی از مشاورین اصلی منی از این به بعد. اینه اهل بیت. و اعانک علی نفسک، کسی که انتقاد بکنه، انتقادای درست نه همطوری بپرونه. اعانک علی نفسک، او کمک میکنه به تو، تو رو علیه خودت یاری میکنه، تو رو علیه دیکتاتور درونت که میخوای خودت همه کاره باشی، هر کار دلت میخواد بکنی و پاسخونه باشی. اعانک علی نفسک، تو رو علیه نفسانیت خودت مدیریت میکنه. یکی از مسئله خود انتقادی است، مشورت پذیری. امام صادق میفرمان حتی اگر با یک جمعی 3-4 نفری میری مسافرت، باید با همشون مشورت کنی. حتی اگر مدیر این جمعی، اذا سافرت مع قوم، حتی یک مسافرت تفریحی با چند نفر میری جنگلی، کنار دریایی، کوهی، فاکثر استشارتک ایاهم فی امرک و امورهم. خیلی جالبه، با همشون مشورت کن، نظر بخواه، احترام بذار به نظر همه، هم در امور مربوط به اونا، هم در امر مربوط به خودت. فی امورهم و امرک، نظرشون رو بخوا، مشورت بکن. ثم لا تعزم حتی تتثبت و تنظر، تثبت و تنظر. اینم خیلی عجیبه. بعد از این مشاوره و نظرخواهی، حتی تو مسافرت تفریحی، فرمودن تصمیمی نگیر الا ای که او تصمیم رو تو جمع تثبیت کنی که همه بپذیرن، حتی او کسی که مخالف بوده، او رو توجیهش کن، تثبیت کن و تنظر، بعد شروع کنین به کار. تشکیلات از داخلش مخالف خانی و تناقض و تردید، شک در مشروعیت تشکیلات نباید باشه. به سوالاتشون جواب بده، توجیهشون کن. الراضی عن نفسه مقبون و الواثق بها مفتون. هر تشکیلات یا فردی که از خودش راضی است، خاطر شکست میخوره. و الواثق بها مفتون، هر کس به اعتماد مطلق داره به خودش و کار خودش، فریب خورده است. نتیجه کارشو به زودی خواهد دید. اینایی که میگن ملت آقا گرسنه، تحریم، فلان، این ملت اهل مقاومت نیست. امام میگه مردم ایران ثابت کردن تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول انقلاب را هرگز نخواهند داشت. این ملت در برابر شدیدترین حملات جهان کفر علیه اصول انقلاب خود مقاومت کرده. و میگم ملت ما در برابر جنایات آمریکا تو خلیج فارس مقاومت مگه نکرد؟ حالا جای این سلاح‌های امروز، اون روز خیلی خالی بود. اون روز دیدم که دارن نشون میدن یک ماکت ناوگان آمریکا رو توی خلیج فارس گذاشته بودن که ما با سلاحی که ساختیم ظرف این ناوگان رو با این وسعت ما غرقش میکنیم. خب اولین باری که ناوگانهای آمریکایی وارد خلیج فارس شدن، تا میخواستن وارد شن، زمان جنگای نفتکشا، یکی دو تا از این بچهای رزمنده با قایقاشون رفته بودن، حمله کرده بودن به ناوگان آمریکا و درگیر شده بودن، مثل که هلیکوپتر انداختن یه چیزی شد و یک دو نفر شهید شدن و اینا، بعد بعضی از مسئولین رسمی بالا اینا رو توبیخ کردن که کی گفت بریم با آمریکا بجنگیم خودتون اینجوری خطرناک. امام اینا رو خواستن، همین دو سه تا بچه‌ها رو. اولا به مسئولین گفتن که من اگه جای شما بودم همون نوک اولین ناوگان که وارد خلیج فارس میشد همون اولی رو میزدم، همون رو میگفتم بزنین، همون اولی ها رو که بزنین بقیه دیگه حساب کار خودشون رو میکنن، چون اینا که بیان دیگه نمیرن. دیدیم هم دیگه دیدیم. خب این بچه های سپاه رو که اونجا عملیات کرده بودن نخواسته بود بهشون سکه داده بود جایزه، مسئولین رسمی توبیخ کرده بودن، امام بهشون سکه داد. حالا کسی که مؤسس نظامه، توجه کنید ما آدمای کلاسیک داریم، آدمای انقلابی داریم. خمینی از اول تا آخر تا وقتی از دنیا رفت انقلابی بود. خمینی آخرین بیانیه‌هایی که داده امام، از اولین بیانیه‌هاش سخنرانی‌هاش سال 42 انقلابی تره. میگه که اینا جنایتایی که آمریکا کردن تو خلیج فارس و ملت ما مقاومت کرد. حمایت نظامی اطلاعاتی به عراق، حمله به سکوهای نفتی و کشتی‌ها و قایق‌ها، سرنگونی هواپیمای مسافربری، همه این کارا رو کردن، ملت ما که عقب نرفت. ملت ایران تو جنگ دیپلماسی شرق و غرب علیه خودش و همه بازی‌های سیاسی مجامع بین‌الملل مگه مقاومت نکرد؟ ملت شجاع ایران در برابر این تحریم عظیم اقتصادی و جنگ تبلیغاتی روانی و حملات به شهرها و موشکباران و بمباران‌های مکرر شیمیایی مگه مقاومت نکرده؟ مگه ملت ما در برابر توطئه منافقین و لیبرال‌ها و زرندوزی و احتکار سرمایه‌داران و حیله مقدس مآب‌ها، ولایتی‌های بی‌دین که حاضرن 200 تا زیارت در یک سال برن، 200 ساعت هم زنجیر و قمه می‌زنه ولی یک جبهه حاضر نیست بیاد. ما میخوام اینم یه قمه زدن که کار سوسولاست که قمه که چیه؟ یک دو تا تیک میزنی اینجا یک کم خون را میفته. اگه شما اهل بیتی هستین چرا تو جبهه ها نمیامدین که چشم از کاسه میزد بیرون، دست و پا قلم میشد، شکم دریده میشد، دلو چشمت این نفر بغلی سرش متلاشی میشد، این نفر بغلی پاش از زانو قطع میشد. اینا ریسک و خطر کردن برای اهل بیته، نه یه قمه اینجا یوشکی میزنی یکی که آنجا بزنی همین الان خون را میفته. هنری نیست. چرا جنگ داعش نمیرین؟ اهل بیت اهل بیت میگن و امام میگه حیله مقدس مآبان، ملت ما در برابر حیله مقدس مآبان مقاومت کرد. همه این حوادث برای ضربه زدن به اصول انقلاب مگر نبود؟ اگر مردم نبودن این توطئه ها به اصول نظام ضربه میزد. خدای را سپاس که این ملت استوار به رسالتش عمل کرد و هیچ صحنه رو ترک نکرد. امام به ملت ایمان داشت. بعضیا مسئولین ما از امام تا امروز به ملت ایمان ندارن، خودشون خستن خیال میکنن مردم خستن، خودشون میترسن خیال میکنن مردم میترسن. به اطراف خود نگاه کنید، کنار لانه های گرگ منزل گرفته اید، برخیزید که اینجا جای خواب نیست. اینا که میگن دیگه جنگ تموم شد و تمام شد، خطری نیست آقا، ما همه با هم خوب دوست مهربان اینا. ما میگه ما فریاد میکشیم که به ملت ها سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست. آمریکا و شوروی در کمین نشستند، اونها تا نابودی کامل شما از شما دست بر نخواهند داشت. اینایی که میگن آقا بالاخره ما با آمریکا سوء تفاهم بوده برطرف میشه، سوء تفاهم نیست. اونها میدونن چرا با ما مخالفن، امام میدونست چرا با اینا درگیر شد. سوء تفاهم کجا بوده؟ امام با شاه سوء تفاهم داشت، ما با صدام سوء تفاهم داشتیم، با اسرائیل سوء تفاهم داریم. میگه که این بسیج جهانی، اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود، در تمام جهان باید بسیج تشکیل بشه. جوانان انقلابی استشهادی مجاهد در سراسر جهان باید حلقه های جهادی تشکیل بدن و نبرد جهانی مثل جنگ 8 ساله، یک جنگ جهانی علیه ستم و استکبار و استبداد و صهیونیسم. این حرف امامه. راستی اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود، آیا کسی جرأت این همه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوی رسول الله داشت؟ امروز یکی از افتخارات بزرگ ماست که در برابر بزرگترین نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی آمریکا و اروپا در خلیج فارس سفارایی کرده ایم. تازه اون موقع که ما چیزی نداشتیم، نه چهار تا قایق موتوری و چیزی نبود که. اون موقع امام میگه افتخار بزرگ ماست در برابر بزرگترین نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی آمریکا و اروپا در خلیج فارس سفارایی کردیم. این جانب به نظامهای آمریکایی و اروپایی اخطار میکنم که تا دیر نشده و در باطلاق مرگ فرو نرفته اید، به اونا میگه تا دیر نشده و در باطلاق مرگ فرو نرفته اید، از خلیج فارس بیرون روید. یعنی حسابتون رو میرسیم ما. همیشه این گونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما توسط ناوهای جنگی شما سرنگون شود. تهدید مستقیم که ممکن است فرزندان انقلاب ناوهای جنگی شما را به قعر آبهای خلیج فارس بفرستند. این سلاح‌های چی نبوده. به دولت‌ها و حکومت‌های منطقه خصوصا عربستان میگویم همه شما در ماجراجویی‌ها و جنایاتی که آمریکا می‌کند شریک جرم خواهید بود. ما تا به حال از اینکه همه منطقه در کام آتش و خون و بی‌ثباتی کامل قوطه‌ور نشود دست به عملی نزده‌ایم. والا کل منطقه به خون و آتش بیفته. ولی حرکات جنون‌آمیز آمریکا مطمئناً حوادث غیرمنتظره و عواقب خطرناکی را بر همه تحمیل خواهد کرد. شما اطمینان داشته باشید که در این برگ جدید بازنده اید. یعنی اگر وضعیت منطقه رو به هم بریزیم بازنده اید تو کل منطقه. خودتان و کشور و مردم را مسلمان را در برابر آمریکا اینقدر ذلیل و ناتوان نکنید. اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. به حمد الله از برکت انقلاب اسلامی ایران دریچه‌های نور و امید بر روی همه مسلمانان جهان باز شده است. می‌رود تا رعد و برق حوادث این انقلاب رگبار مرگ و نابودی را بر سر همه مستکبران در سراسر جهان فرود آید. کاری که داره الان دیگه داریم میبینیم و شروع شده. این چشمنداز امام بود، اون وضعیت نگاه ما به علم و تکنولوژی بود، اون تاریخ تکنولوژی و صنایع دفاعی و نظامی بود، اونم روایات پیامبر و اهل بیت بود، اینم وضعیت امروز دنیاست. عرض کردم تمام دنیا دانشگاهیاشون چشم به شما دارن. و السلام علیکم و رحمت الله.